گیریم بعد برگردیم، چون این مطلب من میدونم دغدغه خیلی از مدیرای دولتی محترم ما هست که من چه جوری سائق ها رو تعریف کنم. بله. در مورد این خوشحال میشیم یکم بیشتر ما رو حتما آگاه کنیم.
کسب اصول و مقررات حرفه‌ای،
تشکیل تیم‌های قوی کاری،
انجام پیروزمندانه مأموریت‌ها،
مدیران حرفه‌ای،
افق روشن آینده،
فردایی بهتر برای من و توی ایرانی،
اقتصادی پرقدرت،
اجتماعی منظم،
آینده‌ای روشن،
مدیریت برتر،
تجربه مدیریت،
مدیران و فردا.
مدیریت آینده،
آنچه از لذت تجربه یک مدیریت موفق می‌خواهید.
تجربه مدیریت
اتفاق خواهد افتاد. رادیو اقتصاد،
مدیریت.
خب شنوندگان محترم، مدیران دولتی محترم، مجددا در خدمتتون هستیم در زمینه رفتار سازمانی و مدیریت رفتار سازمانی کارکنان صحبت می‌کردیم و همراه ما آقای دکتر کاوه فرهادی هستن، داشتن این در واقع درس رو برای ما تعریف می‌کردن که در مورد نیازها یا محرومیت‌ها و سائق‌ها یا محرومیت‌های جهت‌دار آقای دکتر توضیح فرمودین. ادامه در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، خدمت از ماست. فرمایش نکته سنجانه حضرت عالی رو اگر اجازه بدید اینطور بیشتر بسط بدیم که گرفتین یکی از متفکران بزرگ حوزه رفتاری است که اتفاقا در رویکرد ایشان فرهنگ و اجتماع هم معنادارتر است تا شاید اساتید دیگری همچون رابینز. ایشان میگوید که بهترین تعریفی که من از نیاز میتوانم بکنم این است که نیاز یعنی همان کمبود. این که مدیر واقعا بداند که درون سازمانش چه کمبودهایی هست، چه کمبودهایی از لحاظ فردی هست، چه کمبودهایی از منظر گروهی هست و البته چه کمبودهایی در رویکردهای سازمانی، اون وقت میتواند سائقها را بر اساس آن کمبودها یا نیازها تعریف کند. ولی اگر مدیری باشد که اصلا و هرگز نگاهی عمیق به درون افراد نداشته باشد، لذا گروه ها را نفهمد و سازمان را درک نکند، همان مفهومی که آقای دکتر آسیاچی محضر شما داشتیم. بله. در جلسات گذشته که ما از مهارت ادراکی سرچشمه میگیرد که گفتیم انتزاع است و مهارت شناختی. بله. اگر این را خوب نداند، لذا سائق ها را هم درست تعریف نمی کند و معلوم نیست که با رسیدن به چه نیازهایی، به چه سائقهایی میرسد، نتیجتاً به چه اهدافی، اهدافی که اصلا احتمالاً هیچ ربطی به آدمهای درون سازمان ندارن.
اصلا دکتر تایید فرمودید، سالی من مدیرای زیادی رو دیدم، چه شرکت‌های دولتی به خصوص، بیشتر
بله،
خصوصی هم همچنین و یکم کمتر، که مدیران میگفتن ما عامل انگیزشی، حالا به قول خودشون پاداش هم تعریف کردیم ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی هم هزینه کردن، هم اهداف سازمان به دست نیامده. حتی من مدیری رو سراغ دارم که پاداش هم پرداخت کرده بود، باز میگفت نارضایتی تازه بیشتر شده. بله. گفتم واقعا پس شما استادین در اتلاف منابع مالی سازمان، که هم منابع مالی سازمان رو مصرف کردین، هم نارضایتی رو بالاتر بردین. خیلی عجیبه. یعنی این دقیقاً برمیگرده الان که من در واقع تطابق میدم، دقیقاً برمیگرده به فرمایش استالی که احتمالاً ایشون نیازا رو نشناخته. کنترل از راه دور یه سری سائق تعریف کرده یا در واقع خواسته جهت بده به محرومیت ها، که عملاً هم اگه شما درست هدف نگیرین قطعاً تیرتونم به سیبلم نمیخوره، چه برسه به هدف.
آقای دکتر ببینید، پس من اگر نیازها را از منظر گرفتین کمبود تعریف کنم، پس میتوانم بگویم که سائقها کمبود جهتداری هستند، که این نکته برای مدیران خیلی مهم است و هم دانشجویان و بزرگواران دیگر، کمبود جهتداری هستند سائقها که عمل مدارند.
بسیار عالی.
که عمل مدارند، یعنی انگار که این بخش است که مدیران را میتربد و مدیران حاذق را میتربد، چون فهم حاذق در واقع فهم سائق ها با این نکته عمل مدار بودن درامیخته است و چه کسانی بهتر از مدیران میتوانند نیازها را اجرایی و عمل مدارانه به سمت اهداف در واقع هدایت کنند. این نکته مهمی است. نکته دیگری هم که آقای دکتر جالبه، متفکرای حوزه رفتار میگوین که سائقها موجب بروز رفتاری برای رسیدن به هدف میشوند. حالا این اوکی نکته بعدش، و انرژی لازم برای رسیدن به این کار را نیز فراهم میکنند. یعنی این که اگر سائق درست تعریف نشود، آن وقت آدمهای درون سازمان ما انرژی رفتن در جهت اهداف را هم ندارن. سازمانهای بدون انرژی تشکیل شده از آدمهای بدون انرژی.
بله.
در واقع قرائتش این است که درونش مدیرانی هستند که این سائقها را درست نفهمیدن، شاید به خاطر اینکه کمبودها را درست درک نکردن.
به عبارت دیگه سائقها متفاوته دیگه. یعنی میگم ما شرکتی رو باز باشون کار میکردیم که طرف میگه من هر چقدر پاداش ریالی تعریف میکنم یا همون سائق ریالی تأثیری نداره. بعد رفتیم بررسی کردیم اون سازمان اکثرا حقوقاشون حالا از این شرکت های مناطق محروم و نفتی و دولتی بودن، خب حقوقا همه بالا. گفتم معلومه کسی که داره مای 5 میلیون میگیره، شما یه پاداش 100 تومانی، اصلا اینا احتیاج به شخصیت دارن. یعنی بعضی موقع میشه که سازمان یا کارکنان، شما طبق طبقه بندی های آقای مزلو که ایشالا حتما هست تو درس شما و استفاده خواهیم کرد، دیگه طرف سائقش پول نیست، سائقش فقط اینه که تشویق بشه. حالا من جالبه بگم، مثالی من بزنم از شرکت ژاپنی که البته من خودم هم اونجا بودم و اینو به عینه دیدم. شما کارمند اونجا که بودی در ساختار نظام پیشنهادات، پیشنهاد میدادی پاداش میگرفتی، حالا یا در قالب فرد یا در قالب گروه، و وقتی شما پاداشت میشد به 1 میلیون ین در سال میرسید، در مراسم سالانهی که داشتن و همه رو جمع میکردن تو سالن اجتماعات، به اینجور آدم ها تو اون سازمان یه پاداش ویژه میدادن. حالا دکتر ببینید، آدم اینجا میفهمه سائق چی باید باشه برای کی.
دقیقاً
برای چی یه سائق به درد همه نمیخوره.
دقیقاً
در اون جلسه سالیانه کارمندهایی که در طی سال به خصوص اپراتورها، چون مدیران ممکن بود پاداشای بیشتری میگرفتن، یه پاداش ویژه به این اپراتور میدادن. آید دکتر شاید تصورش برای ما ایرانی‌ها یکم غیر قابل قبول باشه، چون من تو سمینارام یا کلاسام یا جای مختلفم میگم خیلی‌ها یکم تعجب میکنن، ولی جایزه ویژه این فرد این بود که می آوردنش روی سن، مجری 3 بار می گفت هیپ هیپ، کارکنان که جزء حالا اونجا جمع شده بودن می گفتن هورا. و جالبه اپراتورها به انواع اقسام لطایف الهیل سعی می کردن بشن جز اون کسایی که اونجا بگن هیپ هیپ هورا. یعنی بعضی موقع سائقه کارمند دیگه پول نیست، منزلت اجتماعی، نمیدونم پیشنهادی که داده تحویل بگیری اجرا کنی، یا در حضور کارکنان دیگه یه دست درد نکنه، یه تشویق حتی زبانی. چون آی دکتر به عینه من دیدم که خیلی هم مدیران سائق و تشویق و فقط و فقط و فقط پول میدونن،
متاسفم،
و به هیچ چیز دیگه کارکنان متاسفم کاری ندارن. که حالا ما خیلی جا هم میگیم، جای دیگه هم گفتیم که خیلی موقعا کارکنان فقط به خاطر این موضوع ممکنه سازمان رو ترک کنن. من الان کارکنان زیادی رو سراغ دارم که یه سازمان رو ترک کردن رفتن یه جای دیگه. جالب این که آقای دکتر جای دومی که رفتن حقوقشون حتی کمتر از جای اوله، ولی میگه اونجا بیشتر به احترام میذارن یا بیشتر عوامل انگیزشی یا سائقهایی تعریف میکنن که به دردم میخوره. نه اینکه فقط من اینه بالا، یک کارمند یه تعبیر خیلی خوبی داشت، امیدوارم من فقط نقل قول میکنم، میگه بعضی موقع مدیرای ما فکر میکنن ما اینه این اسباب بازیه که دم در مغازه هست، پول میندازن تکون میخورن اون مقدار پول تموم میشه میستن. میگه بعضی موقع مدیرای ما فکر میکنن ما اینجوری فقط با پول یعنی دیگه این که تعبیلم گرفتن، آیا به هم احترام گذاشتن، آیا نمیدونم تشویق گروهی بوده. و باز جالبتر این که خیلی از سازمان‌های دولتی باز متاسفانه، من نمیدونم چرا، حالا امیدوارم تو مباحثی که در خدمت شما هستیم جایی بهش اشاره بشه، که وقتی میخوان پاداشی بدن خیلی سکرت و مخفی و کسی متوجه نشه یواشکی این پاداش پرداخت میشه. ببخشید ما.
خواهش میکنم. بله بسیار به جا بود فرمایشات حضرت عالی، همینطور هم هست. به همین دلیل هم هست که الان در محضر شما و عزیزان میرویم سراغ این که ببینیم ما چه نگاه هایی به انگیزه ها میتوانیم داشته باشیم. اولین نگاهی که در فرمایش شما هست و بود و چقدر هم جای تأسف دارد که صرفا مدیران ما این نگاه را به انگیزه ها داشته باشند، در واقع انگیزه های ابتدایی است یا همان پرایمری موتیوز ها هستند. موتیو هم میدانید دوستان که مفهوم انگیزه دارد. پس ما اولین سطحی را که در حوزه انگیزه ها داریم، انگیزه های ابتدایی هستند. این انگیزه ها البته غیر اکتسابی هستند، غیر اکتسابی هستند و اساس فیزیولوژیکی دارند، مثل گرسنگی، خواب، نمیدانم علاقه مادری و غیره. در سازمان هم هر چیزی که میزان راحتی جسمانی و تأمین افراد را افزایش دهد، در واقع در چهارچوب همین انگیزه های ابتدایی قرار می گیرد. این که آن کارمند بزرگوار فرموده است که گویی ما رو از چنین وسایلی می پندارن. البته من را یاد یکی از جملات یکی از فلاسفه بزرگ در حوزه مکتب انتقادی آورد، آقای آدرنو. ایشان هم در یکی از کتابهایش همین نگاه را دارد، یعنی آدرنو میگوید که انگار ما در حوزه های سازمانی درگیر این هستیم که آنچنان آدم ها را مدیران سازمانی به ماشین تصور میکنند که حتی هنر آدم ها را هم نمیبینند و تلاش میکنند که حتی اون هنرشان را هم یه جوری ماشینی تعریف کنند، خلاقیتشان را هم یک جوری ماشینی تعریف کنند. اگر ماشینی تعریف نتوانند بکنند، هنر و خلاقیت آدم های درون سازمان هم دیده نمیشود.
بله.
لذا پس آنچه که ما را میبرد به سمت اینکه صرفاً به ابتدایی ترین، غیر اکتسابی ترین و فیزیولوژیکی ترین نیازها نگاه کنیم، در واقع ما را به سمت این میبرد که به ابتدایی ترین انگیزه ها نگاه کنیم و آنها انگیزه های ابتدایی هستند. البته به هیچ عنوان به این معنا نیست که نباید مدیران ما انگیزه های ابتدایی را نبینند، یعنی باید حتما به اونها هم توجه داشته باشند، ولی یادشان باشد که نام اینها انگیزه های ابتدایی است، باید در ابتدا دای ماجرا باشند ولی نه تا انتها.
بسیار عالی. آقای دکتر اگه اجازه بدین یه تنفس کوچیک رسانه‌ای بگیریم، بعد خدمت شما و شنوندگان گرامی هستیم. خب مدیرای محترم، شنوندگان گرامی، مجدداً در خدمت شما و محضر آقای دکتر کاوه فرهادی هستیم. ایشون داشتن ما رو راهنمایی می‌کردن در مورد انواع انگیزه. آقای دکتر از انگیزه‌های ابتدایی فرمودین و فرمودین که این انگیزه ابتداییه، ولی هم باید بهش توجه بشه و هم در ابتدا باید بهش توجه بشه. بعضی موقع مدیران اشتباه میگیرن در تمام طول 30 سال کار یک کارمند همش به همون ابتداییه بسنده میکنن و تعریف میکنن. خب انگیزه های بعدی های دکتر؟
در واقع های دکتر من میخوام خدمت شنوندگان عزیز به ویژه مدیران این نکته رو پررنگ کنم که از صحبت از انگیزه در حوزه سازمان با انگیزه های عمومی آغاز می شود، اصلا نه انگیزه های ابتدایی، یعنی با جنرال موتیوز ها یا انگیزه های عمومی است که ما در واقع می رویم سراغ رفتار سازمانی. و انگیزه های عمومی ویژگیشان این است که غیر اکتسابی هستند و مبنای فیزیولوژیکی ندارند. همان چیزهایی که حضرت عالی فرمودید، انگیزه صلاحیت، شایستگی، حتی کنجکاوی، انگیزه دلبستگی، اینها همه جزو انگیزه های عمومی هستند. یعنی به نظر میاد که آنانی که در حوزه مدیریت رفتار سازمانی را تابلوی در واقع رفتارهایشان قرار می‌دهند، باید انگیزه ها را با رویکرد انگیزه های عمومی آغاز کنند، وگرنه انگیزه های ابتدایی که در واقع یک چیزی نیست که حالا ما خیلی لزومی داشته باشد در دنیای رفتار سازمانی به آن بپردازیم. اون هر کسی که چارگامی یا چندگامی در حوزه آکادمیک به ویژه در دنیای مدیریت برداشته باشند، آنها را می‌داند. چیزی از روانشناسی هم بداند، آنها را می‌داند. هر چیزی از حوزه های در واقع علوم رفتاری هم بداند، هرچند ناچیز، این آنها را میداند. اما یادمان باشد انگیزه های عمومی، جنرال موتیوز ها، اگر در دنیای سازمانی ما رعایت نشوند و فهم نشوند و مورد توجه قرار نگیرند، در واقع ما اولین گام رفتار سازمانی را درون سازمان بر نداشتیم.
دقیقاً دکتر، اصلا ما به همه مدیران میگیم، خصوص مدیر دولتی. حالا خیلی جا من سمینارهایی که تو حوزه وزارتخانه‌های مختلف دارم برای مدیرانشون عرض میکنم که اگر به انگیزه های عمومی توجه نکنن،
بله،
معمولا تو 3 یا 5 سال اول ملوانای زبلشون رو دست میدن. حالا عزیزانی که ما در خدمتشون هستیم، حالا اصطلاح ملوان زبل من رو میدونن چیه. ما به کارمندی که حالا تو چه رده، هر رده ای،
بله،
از پایین ترین رده سازمانی یا تحصیلی تا بالاترین رده سازمانی، من به همه شون میگم کارمند، بعد از مدیر عامل تا پایین ترین فرد. ما میگیم اگر به انگیزه های عمومیشون توجه نشه، 3 تا 5 سال اول ملوان های زبل سازمان رو ترک میکنن. ملوان های زبل سازمانی کسایی هستن که کارکرد و فعالیت ها و اقداماتشون در جهت تحقق اهداف و استراتژی های کلان سازمان،
بله،
چون
بله،
ما این واقعیت رو باید بپذیریم که تو سازمانامون، چه دولتی چه خصوصی، ولی دولتی با شدت بیشتر، ملوان های غیر زبل زیادی هم داریم. البته یه تعداد ملوان زبل داریم که کمک میکنن اهداف و استراتژی های سازمان محقق بشه، ولی متاسفانه ملوان های غیر زبل هم داریم. و سازمان هایی که نخوان انگیزه های عمومی رو ببینن، معمولا ملوان های زبل 3 تا 5 سال اول از این قایق پیاده میشن، میرن یه قایق دیگه. کما اینکه خیلی از سازمان ها، وقتی من میگم که دانشجوام کارهای آماری میرن اونجا انجام میدن، یعنی میگن آقا طی 10 سال گذشته چه کسایی سازمان رو ترک کردن،
احسن،
با چه کوالیفیکیشنی. آی دکتر، بسیار دردناکه که خود کارکنان موجود و منابع انسانی اون سازمان میگه ما در مثلا 10 سال گذشته این نفر رو دست دادیم و 70% از این نفر آدمای بسیار قابلی بودن، که بعد خودشون یکی که آدرس میدن که اون رفته فلانجا الان اینجوری موفق شده، یا فلان شخص رفته بیرون برای خودش کار،
بله،
شخصه،
بله،
و این، بله، جالب نیست.
بله.
اینو من میخوام به همه مدیران محترم دولتیمون عرض کنم که اگه کارمند خوبی از دست میدیم، احتمالاً عاملش خودمون بودیم، ولی نه صرفا خود این مدیر عزیزی که داره صدای ما رو میشنوه، فرایند یا مجموعه همون سازمان به انگیزه های عمومی ایشون توجه نکردن. این آدم هم یه مدت مونده دیده بینه که اون و کسی که کار میکنه یا نمیکنه فرقی نیست، به تب
بیشتر
یکی دو بارم اعتراض میکنه، دیگه احتمالا دفعه دهم اعتراض نمیکنه، سازمان رو ترک میکنه.
بله دکتر، این فرمایشات حضرت عالی در واقع یه جورایی در نتایج آدم‌هایی که بر روی انگیزه‌های عمومی کار کردن هم آمده است.
بله.
فرمودید که ملوان‌های زبل یا یه جورایی در قرائت غیر کلاسیک از مدیریت ما میگیم رهبران غیر رسمی درون سازمان.
بله.
که مستحضرید در چارچوب مفهومی انگیزه‌های عمومی در واقع توجه به کیوراسیتی یا کنجکاوی، توجه به اکتیویتی موتیوز ها یا فعالیت ها خیلی پررنگ دیده میشه و حتی توجه به افکشن موتیو ها، یعنی انگیزه دلبستگی.
دلبسته بودن. بله.
و این انگیزه در واقع در یک سازمانی باعث پیشرفت و تکامل می شود. یعنی اینکه اگر یک مدیری روی کرده پروراندن انگیزه های عمومی را نداشته باشد، یعنی نمی تواند انگیزه دلبستگی را درون کارمندهای درون سازمانش ایجاد کند یا تقویت کند. ولذا یکی از اولین و مهمترین دلایلی که سازمان ها خالی می شود از آن رهبران غیر رسمی یا از آن کارمندانی که می توانستند دلبسته سازمان بشوند همین است که حواس ما نبوده است به انگیزه دلبستگی آنها، حواس ما نبوده است که ما کیوراسیتی یا کنجکاوی کارکنانمان را در واقع یه جورای خاموش کردیم. خب انسانی که درون سازمان یکی از مهمترین عوامل انگیزشیش یعنی کنجکاوی خاموش بشود، با چگونه حرارتی ادامه مسیر بدهد؟ اگر منیپولیشن یا در واقع ساختن از یک انسانی را درون سازمان بگیریم، قرار است که او چی چیز را درون سازمان بسازد؟ ببینید این انگیزش در واقع منیپولیشن یا انگیزه ساختن که جزء انگیزه های عمومی است، میتواند یکی از مهمترین انگیزش هایی باشد که آدم های درون سازمان را ناخودآگاه و غیر مستقیم به سازمانشان هم وابسته کند. آدمی که میان کلام شما آدمی که درون سازمانش احساس میکند چیزی را دارد میسازد، حتی اگر آن چیز را نمی بیند ولی دارد می سازدش، یک فکری را، یک ایده ای را، یک نگاهی را، خب مثل یک باغبانی می ماند که دارد یک درخت را می پروراند، تا زمان این که این درخت به بار ننشیند او هم به زمین نمی نشیند. یعنی اگر ما حواسمان باشد که این منیپولیشن و انگیزه ساختن را نباید از آدم‌ها حذف کنیم، پس با آنها اجازه می‌دهیم که در واقع فهم خودشان را در جهت ایجاد و در جهت ساختن به کار ببرند، و این یکی از مهمترین در واقع انگیزه هایی است که در چارچوب انگیزش های عمومی قابل تعریف است. ببخشید اگر
خواهش میکنم دکتر، خیلی استفاده کردیم. متاسفانه الان فرصتم خیلی کوتاه دکتر، اگه اجازه بدین قسمت بعدی، جلسه بعدی و هفته آینده من شما قول میگیرم که یه مرور کوچیکی اینا برای ما داشته باشی و بعد بریم ان شاء الله سر ادامه بحثا. خب شنوندگان گرامی امیدوارم خسته نباشید، ما که خیلی لذت بردیم از محضرتون، خداحافظی میکنیم. میتونید خلاصه برنامه رو از زبان سرکار خانم مریم هدیه‌لو مجددا بشنوید. خدا نگهدار.
پاینوشت 48م، آنچه در برنامه 48م مدیریت برتر شنیدید. عامل انگیزشی گاهی نمیتواند ما را به اهداف برساند. منظور انگیزش های مالی است و گاهی باعث خواهد شد که منابع ما اتلاف شوند. بنابراین اگر مدیری به فکر این هست که انگیزش های خود را صرفاً در حوزه های مالی قرار دهد، باید در این برنامه یاد گرفته باشد که گاهی انگیزش های مالی نه تنها ما را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند، بلکه گاهی ما را از اهداف سازمانی دور خواهد کرد و منابع را اتلاف می کند. امضا مدیریت برتر.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر آسیاچی و دکتر فرهادی. به امید رضایت شما همراهان خوب رادیو اختصار و برنامه مدیریت برتر، تا جلسه بعدی خداحافظ.
امروز باید از خورشید انقلاب که در آسمان جهان نور افشانی می کند صحبت کرد و همگان را متوجه نور و گرمای حیات بخش آن نمود. مقام معظم رهبری مدظله العالی. 12 بهمن 57 ورود تاریخی امام خمینی به میان مردم ایران. سرنگونی رژیم سلطنتی دست نشانده آمریکا و پیروزی انقلاب اسلامی. و اینک آرزوی برباد رفته مستکبران جهانی، آغاز جشنهای 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، جمعه 12 بهمن ساعت 9 صبح همزمان در سراسر کشور و مراسم ویژه در تهران حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
مهی آمد که دفعه هر قبار آمد.